مجاز حمایت میکردن برخی از مسئولان محلی، بلکه اونا میومدن ما رو تهدید میکردن و اونا رو تشویق میکنن. اینها من ببین اینا فرنگسازی نمیخواد. کدوم مسئول بخواد بگه امروز من حساسیت مویزیست رو نمیدونم؟ امکان نداره مگه خودشو به خواب زده باشه. همه حساسیت مویزیست رو میدونن. این فقط مجموعه دولت نیست، خیلی دستگاه‌های دیگه هم دخیلن. باید بیان دست به دست هم بدیم ببین ما قبول کنیم که وضعیت محیط زیست ما خوب نیست. وضعیت محیط زیست هم سیاسی نکنیم لطفا. محیط زیست به هیچ وجه سیاسی نیست. محیط زیست اگه سیاسی بشه اصلا کرکرهشو بکشیم پایین دیگه، به درد نمیخوره. محیط زیست مال اصل مترقی قانون اساسی رو ببینید، اصل پنجم میگه آقا محیط زیست به همه است، به این نسل، برای نسل آینده، نسلی که باید در این رشد و نمو پیدا کنن، هر گونه فعالیت اقتصادی و غیران که با تخریب غیر قابل جبران محیط زیست ملازمه پیدا بکنه، قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه ممنوعه.
حالا در مورد نکته هایی که شما گفتید آقای ابراهیمی، اجازه بدید پاسخ آقای حسینی رو بشنویم. آقای حسینی، به هر حال آقای ابراهیمی از مدیران میدانی مستقر در یکی از مناطق و استانهای پورترافیک کشور هستن.
منم خدمت جناب آقای مهندس ابراهیمی سلام عرض میکنم. همونطوری که جناب آقای ابراهیمی فرمودن، تو ماده 3 قانون شکارسه دقیقا اشاره میکنه که وجوهی که از محل فروش پروانه ها حاصل میشود بایستی به حساب خزانه واریز بشه. اما در همین ذیل همین قانون اشاره میکنه به صراحت که 70% این مبالغ بایستی سازمان برنامه بودجه این رو برای بحث حفاظت به سازمان محیط زیست برگردونه. در 4-5 سال اخیر این اتفاق نیفتاده، چون از همین محل هم هست حق کشور رو پرداخت میکنن. تمام فرمایشات آقای دکتر ابراهیمی هم درسته، اما با حضور آقای دکتر کلانتری به حال و دیدگاهی که ایشون در حوزه شکار داشتن، مقوله ای رو که ما سال 97 انجام دادیم با تفاهم‌نامه‌ای که با صندوق ملی محیط زیست بسته شد و بحث شکار رو ما در قالب یک پروانه انتفاعی به صندوق ملی واگذار کردیم، از محل این منابع استانهایی که درگیر پروانه شکار شدن از این محل این منابع تونستن بهره‌مند بشن. حالا این منابع هم صرف جوامع بومی محلی شد 50%، که بدونن جوامع محلی، بدونن اگر در مقوله حفاظت از حیات وحش همکاری بکنن، اونا هم به نوعی زینف خواهند شد. 50% باقی مانده رو صرف تجهیز مناطقی که شکار پروانه شکار در اون مناطق صادر شده شده است. و در این راستا ما اگر این دیدگاه رو داشته باشیم و در سال جدید هم داریم کارا رو انجام میدیم، از استانهای مختلف بر اساس جمعیت حیات وحشی که داریم و مؤلفه‌های شکار رو خدمت شما من اول عرایضم عرض کردم، به این نتیجه برسیم که در اون منطقه میتونیم پروانه شکار صادر بکنیم. حالا هر چند تایی که این عدد رو در کمیته در سازمان به تایید میرسه و نظر ادارات کل رو ما میگیریم، در این کمیته این عدد تایید میشه و در نهایت در جمع‌بندی این اعلام خواهد شد. ما بتونیم این تأمین بدیم استانهای مختلفی رو درگیر این ماجرا بکنیم و بتونیم پروانه شکار رو برای مناطقی که واقعا جمعیت حیات وحشمون خوبه انجام بدیم، میتونیم از منابع ریالیش و ارزش بتونیم برای تجهیز مناطق
به قول خودتون به قول آقای ابراهیمی الان 5-6 سال این اتفاق نیفتاده.
درسته 5-6 سال این اتفاق نیفتاده به خاطر اینکه خب ما در گذشته یک محدودیتی رو قائل شدیم، ممنوعیتی قائل شدیم و پروانه شکار اصلا صادر نکردیم.
خب از ابتدای 97
در سال 97 ما، خب ببینید، ما همه مناطقمون رو پروانه شکار ندادیم. ما در 4 استان کشور اومدیم این برخی از مناطق این 4 استان رو پروانه دادیم و قطع یقین این 4 استان بهره مند شدن. استان مازندران جز این 4 استانی نبود که در سال 97 پروانه داشته باشه. در سال 98 حالا ما داریم جمع بندی میکنیم، اگر استانی وضعیت حیات وحش در منطقه که تحت مدیریتش هست مناسب باشه میتونه اعلام بکنه، ما هم جمع بندی میکنیم، نظرات کارشناسی رو میگیریم و در نهایت اگر به این نتیجه برسیم که میتونیم پروانه شکار صادر بکنیم، میتونه از منافعش ان شاء الله بهره مند بشه.
خیلی متشکرم. نکته دیگه دایی
من خدمتتون عرض بکنم که من از آقای حسینی سوالی دارم.
اجازه میدین ما با آقای ابراهیمی خداحافظی بله. بکنیم بعد بحثمون رو پیش ببریم. آقای ابراهیمی من ممنونم از شما.
اجازه میدید من یه نکته رو عرض کنم.
بفرمایید قربان.
ببخشید ببینید اینکه استان ما، من میگم که اصلا شاید حتی این پروانه رو بفروشیم، عددش آنچنان نیست که ما از فروش، ما بحث دنبال حق و کشف بچهای محیطبان هستیم که میرن 130 تاشون هم شهید شدن، 400-500 تاشون هم جانباز شدن.
خب ببینید آقای سالاری الان یه آماری رو به ما دادن که خب. در واقع در خراسان جنوبی از محل همین فروش مجوزها یک چیز حدود 1 میلیارد تومان عایدی داشتیم.
ببینید همین، من بحثم اینه که ما از اون ور خب به هر حال همه جوانب رو تو کشور در نظر بگیریم. تو برنامه پنجم توسعه نمیدونم ماده 190 بود یا 191، دقیقاً حضور ذهن ندارم، اونجا گفته سلاح رو محدود کنید. قانون ها قانون بالادستی میرسه با. ولی اتفاق برعکس افتاد، ما سلاح بیشتر در دست مردم رفت، هر ساله دارن فشنگ تولید میکنن، فشنگ داره فروخته میشه. خب اینا برای چی دارن میخرن؟ فکر کردیم همه مثلا میرن قوطی نشونه بگیرن؟ نه، اینا خب میگیرن که برن بخششون برای شکار میگیرن، این رو میگیرن. ما برای اینکه به اینا جواب بدیم، راهکارش اتفاقا همین کاری که سازمان الان سال 97 انجام داده، یعنی شکار راه اندازی شکارگاه خصوصی، حالا اسمشو میذاریم قروه خصوصی، شکارگاه خصوصی، هر چی میذاریم، یعنی بخش خصوصی بیاد کمک بکنه، ما بتونیم جمعیت رو زیاد بکنیم بعد اونو. ولی حالا برخی هم منتقد این شکارگاه خصوصی هستند. من به اون دوستانم بارها عرض کردم، گفتن ما که نمیگیم که هر کاری که اینا دارن میکنن قطعا درسته، بیایم ایراداتش رو مرتفع بکنیم و درستش کنیم، اون کار درست شده ای که مورد اتفاق هم میشه، ولی کلیاتش رو همه بپذیریم. طبیعت الان دیگه واقعا خیلی جهات درکت برداشت نداره. آقای حسینی نکته کاملا درستی اشاره فرمودن، گفتن یعنی ما بریم یه جا سرشماری دقیق علمی انجام بدیم، واقعا جایی که میبینیم که این ظرفیت رو داره، که این جا هم خیلی محدود شاید باشه، چون ببینید همه جا جاده رفته، همه جا انسان حضور پیدا کرده، هر جای نیوان دوپا رفته اونجا رو تخریب کرده، دیگه امنیت نداره حیات وحش تو طبیعت. در جای بک الان شما این آفرودا رو ببینید، آفرودایی که غیر قانونی، حالا اونایی که یه نظاممند کار میکنن، سنفی دارن و هیئتی دارن و من کاری ندارم، ولی خیلی غیر قانونی بلای جان طبیعت شدن، هیچ آرامش حیات وحش نداره. ما قبول کنیم طبیعت در همه جا دیگه الان در ایران در جد برداشت، ما باید بریم به سمت بخش خصوصی، باید بریم به سمت مکانیزمی که خودمون پروری، یعنی بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه، پروری بده، پروانه بشه، یک بخشش هم بله انتفاع برگرده. قطعا خراسان جنوبی و استانها اینجوری برمن شدن، همه استانها نیاز به این دارن. ولی یه تبدیل آقای دکتر کلانتری که حالا ایشان ستایی نشه تو این جلسه، باید عرض کنم که توجه انصافا بسیار خوبی دارن به بخش محیطبانی، بدونه که شعار بده، بدونه که بگه من خیلی محیطبانم، چون ما خیلی به اصطلاح کارهای شعارگونه هم زیاد دیدیم تو این سالهایی که بودیم، به هر حال خودمون محیطبان بودیم، کارشناس بودیم، دیدیم توجه خیلی ویژه شده. ولی من میگم الان ما نیرو انسانی کم داریم، هنوز ماشین کم داریم. بله یه زمانی بود، الان خب دولت در مجموع با مشکل اعتبارات مواجه شده، خب شرایط خاص کشور هست، ما هم این شرایط رو درک میکنیم، ولی یه زمانی بود ما بهترین فرصت ها رو در مویزیس متاسفانه در اون زمانایی که پول خوب بود تو مملکت از دست دادیم، نه امکاناتمون، نه تجهیزاتمون، نه ساختمون هامون، نه نیرومون، هیچ چی رو متاسفانه نتونستیم. الان بچهای من با خون دل مناطق رو نگم، اینا دارن ایثار میکنن، اینا جهاد میکنن، اینا از خود گذشتگی میکنن، وگرنه با این تعداد نیرو نمیشه نگه داشت مناطق رو، آسیب خیلی زیاده. اینه که ما خواهشمونه در مقوله شکار
اصولا هم... اینو بپرسم ازتون، بیشتر کدوم دوره رو مد نظر دارین که میگین اوضاع و احوال خوب بود و تزریق مالی به محیط زیست اتفاق نیفتاد؟
ببینید ما مثلا در از دهه 80 خیلی خوب بود، اوایل دهه حتی 90 کل کشور، البته ببینید بازم تناسب داره، یه زمانی یه مسابقه گذاشته بودن بین مدیرها، گفته بودن که اون موقع به سلام سازمان برنامه جمع شده بود و معاون برنامه‌ریزی شده بود برای آقای استاندار، گفته بودن هر استاندار، هر مدیر کلی که بیشتر اعتبار بگیره به هر حال ایشون رو ما تشویق می‌کنیم. اینا چه اتفاقی میفته؟ اگر قرار باشه محیط زیست وابسته به اعتبارات استانی باشه، قطعا مدیر کلی که بخواد بیشتر پول بگیره از استانداری باید باجی بیشتری بده، باید مناطق بیشتری نابود بشه، شک نکنیم. اینا خیلی چیزای ساده است، نیاز به بررسی زیاد هم نداره. اینی که باید محیط زیست اون قدرت رو، البته امسال خبر خیلی خوبی دادن، ان شاءالله حالا مراحل تصویب بودجه این اتفاق بیفته که بودجه جاری محیط زیست دایران ملی شده، اگه این اتفاق بیفته نهایتاً تصویب بشه، یک اتفاق بسیار بسیار مبارکیه.
خیلی متشکرم.
اینجوری کارا رو پیگیری کنیم، نظارت از طریق مسائل نظارتی محیط زیست هم باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم از شما.
بندم سپاسگزارم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم با شما، خداحافظی میکنم. آقای ابراهیمی، مدیر کل محترم حفاظت از محیط زیست استان مازندران. آقای نواییان، برگردیم به اون سوال شما و پرسشی که مد نظرتون بود.
خدمتتون عرض بکنم که من با یه سوال خیلی خلاصه بخوام راهکار بدم، یعنی ما همیشه الان ایرادا رو میدونیم دیگه، الان خود مدیر کلای ما در استان ها با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن. آقای حسینی، شما خودتونم صاحب نظر هستید در این حوزه، و من شما رو میشناسم در این حوزه. خدمتتون عرض بکنم که اون 5 سالی که شکار ممنوع بود و مجوز شکار داده نمیشد، آیا شکار انجام نمیشد؟
به صورت غیر مجاز قطعا. خب بالاخره اتفاق میفته. بله.
خدمتتون عرض بکنم که یه بنده خدایی بلیت قطار داشته که ساعت 2 بره به مشهد، بهش گفتن که بدو که قطار داره میره. گفتش نه بلیتش دست منه، قطار جایی نمیره. گفت نه بیا برو که قطارت ولی رفته. سازمان همونطوری که آقای ابراهیمی گفتن به لحاظ سازمانی اون مسئولیت هایی که براش گذاشته شده با اون خواسته ای که ازش هست نمیخونه. مثل این که شما یه چاقوی اره ای بدی به یه نفر بگی بیا برو سر فیل ببر، نمیشه این کار انجام داد. خدمت شما من راهکار عرض بکنم و چند تا اول عمق فاجعه رو بهتون بگم و بعد راهکار عرض بکنم. خب من جایی هستم که حیات وحش رو رصد میکنم به واسطه علاقه شخصی. خودم هم مازندرانی ام، از همین برنامه هم سلام عرض میکنم خدمت همه همشهری های خودم در مازندران. ولی یک گزارشی اومده بود که خب برخی از مراکز بین المللی حیات وحش میان این نمونه ها رو چیپست میذارن و این چیپست ها رو رصد میکنن با نرم افزارهایی که این مسیر مهاجرت پرنده ها مشخص بشود، که این بسیار میتونه حائز اهمیت باشه در سرشماری اینها در میزان رود. بسیاری از این چیپست ها میاد به برخی از شهرهای استان خود من و نیست میشه، میره تو همون بازار کنار فریدون، یعنی متوجه نیستش بابا این خودکار که میگه چارتایی. وقتی که اون جامعه محلی میبینه که از این پرندهی که تو باغ برنجش نشسته منتفع نمیشه، پولش هم در صندوق دولت میره و همون سازمان هم بر نمیگرده و خزانه میره، در نتیجه به ارزون ترین قیمت که قیمت گوشتش رو میفروشه. شما بایستی جوامع محلی رو از اون، اصلا چرا ما نیاییم کار رو به خود مردم واگذار نکنیم؟
ببینید ما الان در مورد این مسئله های نواییان یه بحثی داریم، بحث قرقگاه های خصوصیه که اصلا این رویکرد درستیه که افزایش بده.
الان اینو خدمت شما عرض میکنم
یا نه، دولت خودش میگه که آقا من موافقم و دنبال کاهش تصدیگری خودم توی این حوزه‌ام. از یه طرفی فعالان محیط زیست میگن که آقا این آفته و سبب شکار بیرویه میشه. بالاخره کدوم رو باید پذیرفت؟
ببین الان من اول براتون قرقهای اختصاصی یکی از راهکارهاشی، مهمترین راهکارش اینه که بایستی مدیریت معاونت محترم محیط طبیعی ما بتونه این 2 میلیون خورده‌ای سلاح مجاز و یه تعداد زیادی غیر مجاز رو کنار سلاح محیطبان قرار بده، نه اینکه این تفنگا روبروی هم باشن. دوست عزیزمون گفتن که 130 نفر از محیطبانهای ما به درجه رفیع شهادت رسیدن و این آمار بارها اعلام میشه. چند تا شکارچی کشته شدن؟ آمار 6 برابره. خلاصه اون شکارچی هم هموطن ماه که توسط گلوله، حالا یا به اشتباه یا شکار اشتباه رفتن یا احیانا محیطبان ما، یعنی اون هم، یعنی چرا ما باید این تفنگا رو روبروی هم قرار بدیم که 130 تا محیطبان ما کشته بشه، زب در 6 اونم هموطن ما اون شکارچی متخلف بخواد کشته بشه، اون هم هموطن ماست دیگه، نباید اصلا این اتفاق بیفته. چرا؟ چون این کار به خود اون فرد. ببینید اون پرنده که اون اینجا... باید پولش بره تو جیب همون آدمی که اونجاست. اون اگه بدونه که از اون اردک سرسبز 500 هزار تومان درآمد داره، خودش بهترین حافظش میشه که کسی نیاد اونو بزنه به خاطر یه فسنجون. ببینید این در ایران هم سابقه داشته، لاک‌پشت منقار عقابی در جزیره همه میچرخه میاد قش اونجا تخم گذاری میکنه. مردم بومی اونجا در دهه 60 و 70 می اومدن این لاک پشت تخم که میذاشته، تخم ور میداشتن میخوردن، نیمرو میکردن و برای قوه جسمانی و اینها و برای پزشکی سنتی و اینها استفاده میکردن. بیژن فرهنگ خان در رشوری با سازمان یونسکو با هم دیگه رفتن اونجا، مردم رو آموزش دادن شما تخم این لاک پشت پوز عقابی رو نخورید، بلکه خونه هاتون رو کمپینگ بکنین که گردشگر از همه دنیا بیاد اینجا. امروزه خود مردم قشم حافظ این لاک‌پشت‌های منقار عقابی هن و هیچ کسی جرأت نداره اصلا بره یه دونه، خودشون خونه‌شون اجاره میدن، شما میری اونجا غذای محلی بهت میدن، سوغات کادو محلی بهت میدن در اردیبهشت ماه که نمیخوان تخم بذارن. 40 روز بعدم میرن برای اینکه اینا جوجه های این لاک‌پشت‌ها در اومده باز میرن تو مهتاب شب اینا رو نگهدارن. این گاندو اگر حفاظتش دست یک سازمان باشه ول مجلس منقرض میشه، ولی چون خود بومی، من به چشم خودم دیدم بچه داره اونجا آبتنی میکنه، کروکودیل پوزه کوتاه ایرانی تو رودخانه سرباز داره کنارش شنا میکنه، خود اونها معتقدن که باید اون گونه رو حفظ بکنن برای لکلک، چون معتقدن حاجی لکلک از روی خانه خدا رد میشه، رو بومشون لونه درست میکنن لکلک بیاد بشینه اونجا، چون معتقدن براشون رزق و روزی میاره. ما باید کارها رو به خود مردم واگذار بکنیم.
در واقع میرسم به این نقطه که آموزش مهمترین فاکتوره و مردم بومی، در واقع کسانی که همزیستی مسالمت آمیز دارن با گونه های حیات وحش ما، اونها باید مراقبان اصلی باشن. این نکته نکته مهمیه، ولی میخوام از بحث هم منحرف نشم. آقای سالاری، اون آیین نامه رو شما دیدید که الان در دولت تصویب شده و مراحل نهایی شدن خودش رو باید در هیئت وزیران پشت سر بگذاره؟
خیر، من اون آیین نامه رو
و باز برمیگردم به اینجا که این قانون شکار مصوب سال 1346 از دیدگاه شما قانون مترقی و کاملی هست یا خود قانون هم نیاز به بازنگری داره؟
قطعا شما ببینید قانون همینطوری که آقای دکتر حسینی هم فرمودن در هر سه سال یک بار نیاز به ریوایز شدن داره.
آیین نامه
نیاز به ریوایز شدن داره.
من بحثم بحث خود قانونه.
همون قانون، خب این قانون با توجه به نیازهای سال 1346 بوده قاعدتاً دیگه، و بعد حالا اومده تو سال 75 یه تغییراتی انجام گرفته و دوباره الان تو این آیین نامه سال 97 داره یه سری تغییرات دیگه انجام میگیره که تبدیل به قانون بشه که دیگه در حقیقت بیاد. و
نه آیه سالاری، این قانون نمیشه. ما داریم در مورد آیین‌نامه حرف میزنیم که ذیل یک قانون بالادستیه. اون قانون بالادستی در واقع مصوب سال 1346.
دقیقا.
الان حالا بگذارید اصلا بیایم روی این بحث آیین‌نامه. این آیین‌نامه مصوب سال 1398 انشاءالله امیدوارم که توی این سه ماه آینده تصویب بشه، چه خلأهایی رو باید نسبت به آیین‌نامه قبلی پر بکنه؟
من که هنوز ندیدم این آیین نامه رو که بتونم ببینم.
آیین نامه قبلی رو چطور دیدین؟
بله،
اون رو به ما بگید.
در اون آیین نامه قبلی یکی از موضوعاتی که به نظر من خیلی خیلی نیاز به کار روش بود و بحث اساسی هم هست که الان آقای دکتر هم اتفاقا آقای دکتر نوایان هم اشاره کردن بهش، موضوع آموزش بود. ما توی موضوع شکار و بحث شکارچیان یک بحثی داریم که در سراسر دنیا شکارچی‌ها میان و یه گروه ها و انجمن ها و در حقیقت تشکل هایی دارن که این تشکل ها اتفاقا هم در تمامی دنیا اینا همیار و دقیقت همکار، حالا اونجا اسمش یه چیز دیگه است، اینجا اسمش سازمان حفاظت محیط زیسته.
بله.
یک همافزایی بین موضوع شکارچی و محیطبان اتفاق میفته که در سرشماری ها این عزیزان میان شرکت میکنن، همکاری میکنن، به عنوان همیار میان با در حقیقت محیطبان ها، سایر طیف هایی که حالا علاقه مندان هن اینا شرکت میکنن و تکمیل پرسشنامه ها، یعنی یک سورس اطلاعاتی هستن این شکارچیان که پتانسیل بالقوه این که سازمان محیط زیست باید در حقیقت ازشون استفاده بکنه. موضوعی که هست موضوع آموزش دیدن ایناست که این موضوع در سازمان حفاظت محیط زیست متاسفانه مقفول مونده. الان ما دو تا طیف تقریبا میشه گفت شکارچی اگر که بگیم داریم، شکارچی های متمولی هستن که حالا بالاخره شهرنشینن، تحصیلات دارن و بیشتر به بحث تفریحی به شکار میپردازن. یه سری هم افراد جامعه بومی و محلی هستن که بحث ارتزاق و انتفاع رو دارن از موضوع شکار. اگر ما بتونیم که از این دوتا در طریق در حقیقت همافزایی هر دوتاشون با همدیگه استفاده بکنیم، یعنی از اون علاقه و در حقیقت پولی که اون شکارچی شهری داره در حقیقت بیایم استفاده بکنیم در حفاظت و از اون تجربه ای هم که اون شکارچی بومی و محلی داره استفاده بکنیم در حفاظت، کاملا این یک کانالی میشه که سازمان حفاظت محیط زیست میتونه منتفع بشه. این چطور باید اتفاق بیفته؟ نیاز به آموزش خود اون شکارچیان هستش. چه الان شکارچیان در حال حاضر وقتی که میرن یک مجوزی رو برای حمل سلاح از سازمان حفاظت محیط زیست داخلی‌ها رو من عرض می‌کنم از اداره اصل معلومات ارتش یا سپاه می‌گیرند، بعد از اون دیگه هیچ آموزش خاصی لازم نیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست که به اینا داده بشود، همینجوری یک دفترچه شناسایی بهشون میدن که بر اساس اون یه پروانه شکاری میگیرن. ما اگر این آموزش رو بهشون بدیم، شاید یه سریشون اصلا به هر دلیلی نخوان دیگه شکار بکنن. ما اگر اون آموزش های زیست محیطیمون رو یه جور دیگه بیان و علاقه خودشون رو در حقیقت پیگیری بکنن، یا شاید هم بیان اصلا با ما خیلی همسوتر و با سازمان محیط زیست همسوتر بشن. پس این موضوع آموزش شکارچیان رو ما اگه توی این آیین‌نامه ببینیم به صورت یک موضوع جامع، خیلی میتونه کمک بکنه به نظر من.
آقای حسینی، قانون بالادستی، قانون مصوبه سال 1346، فرایند آموزش رو چگونه دیده؟
نکته سوالی رو که از تالی از جناب دکتر سالی رو داشتیم، من می‌خواستم پاسخ بدم در رابطه با قانون و فرسودن قانون که اشاره کردید. ببینید، سازمان محیط زیست قوانین متعدد داره. به اصطلاح اولین قانون‌ها قانون حفاظت، به اصطلاح قانون شکار صید بوده که خب تو ماده 28 این قانون دقیقاً اشاره میکنه که تو آیین‌نامه اجرایش باید به چه نکاتی بپردازه. یعنی هر چیزی رو ما نمیتونیم در آیین‌نامه اجرایی اون قانون بگنجونیم، همه چی تعریف شده است. در این آیین‌نامه اجرایی جدید هم حالا به نکات متعددی میپردازه، از جمله مواد 10 تا 13 که مربوط به جرائم زیست محیطی هست، یعنی جرائم تخلفات شکار هست. چون این ارقام و اعدادی که هست در آیین‌نامه قبلی، عددها رقم‌های بسیار پایین بوده، با توجه به تورم و گرانی که وجود داره تو کشور ما، این رقم‌ها معادل سازی شده بر اساس حالا تورم و تورم بانک مرکزی که بوده و تغییرات در اون داده شده و همچنین جرائمی که مربوط به این موضوع هست. غیر از این قانون، خب می‌دونید قانون حفاظت و بهسازی رو هم داریم که در کنار قانون شکار صید در حوزه حالا هم محیط انسانی و هم محیط طبیعی که حیات وحش و تو ماده 8 این قانون هست که به صراحت اشاره میکنه در حوزه محیط طبیعی هست بهش میپردازه، و قانون هوای پاک رو داریم. قوانین متعددی داریم در رابطه با
من خاصه و ویژه دارم اشاره میکنم به همین قانون
شکار و صید. قانون شکار و صید به نظر من در حوزه محیط طبیعی آنچه را که ما میخوایم رو پاسخگو هست. قانون نیست کم و کاستی داشته باشه، فقط بایستی به هر چند سال یه بار مواردش، چون بحث جرایم و این چیزا هست، بایستی بروز بشود که این رو در آیین‌نامه ها، این رو که الان این آیین‌نامه که در مجلس هست و داره آخرین گام‌هاش رو برداشته میشه، توی این حوزه مواردی که لازم هست دیده شده.
و خیلی کوتاه اگر بگید، همون قانون مصوبه سال 1346 بحث آموزش رو چگونه دیده؟
ببینید، بحث آموزش در داخلی قانون مستتر هست. شما میدونید که در همین قانون قروق اختصاصی رو در سال 1346 دیده شده و در این قانون هم اومده و در آیین‌نامه اجرای این قانون هم اومده، و علی‌رغم اینکه خب نزدیک 50 سال مخفول بوده و با حضور حالا آقای کلانتری تأکید ویژه شده که بحث قروق ها رو ما به دنبال این هستیم و مباحث آموزش و استفاده از ظرفیت جوامع محلی که مستلزم آموزش هست، چون قطعا یقین شما نمیتونید همینطوری از جوامع محلی استفاده بکنید بدون اینکه آموزشی بهش بدهید. به صورت خاص موردی که وجود نداره، اما در داخل مواد این قانون در دل هر کدوم از موارد مستتر هست بحث آموزش و بهش میپردازه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حسینی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیو آمدید. معاون محترم دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست آقای دکتر عبدالله سالاری، خیلی متشکرم و ممنونم از شما. دکتر تخصصی حیات وحش و مدیر عامل انجمن حامیان حیات وحش، و بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مجید نواییان، مدیر داراباد و فعال محیط زیست و استاد دانشگاه، و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنونده که با ما همراه بودید. فقط نکته پایانی رو میگم، ای کاش همه آن کسانی که در حوزه رسانه‌های ما و در حوزه محیط زیست ما فعالان رسانه‌ای محیط زیست ما، غرض‌ورزی‌ها رو کنار بگذارن. سعی کردیم در این برنامه هم مقام مسئول و پاسخگو رو کنار خودمون داشته باشیم، هم منتقدان و کارشناسان رو، و هم این که دیدگاه شما رو هم بشنویم. در نهایت آن چیزی که آیدی ما در این برنامه هست و جمع‌بندی ما هست این هستش که قانون مشکلی نداره. آیین‌نامه ها شاید نیاز به اصلاح داشته باشند، اما باید غرض ورزی ها، باید اشتباه های فردی، باید اشتباه های استراتژیک و حتی قومی و سیاسی و جناحی رو در موضوع محیط زیست جدا بکنیم، کنار بگذاریم و این زیست بوم خودمون رو، این محیطی که داریم درش زندگی میکنیم، از هوای اون تنفس میکنیم رو قدر بشناسیم و بدون سوگیری های سیاسی به نقد تصمیم هاش بنشینیم. ممنونم از همه شما شنوندگان و مخاطبان ارجمند. خداحافظ.
یا ایها العزیز، آبها نام تو را زمزمه می کنند، درختها به احترام تو سبز می شوند، نسیم دعای ندبه را در گوش سروها می خواند، شکفتن گل رویت بهترین هدیه برای منتظران است. اللهم عجل لولیک الفرج. عاقبت نور تو پهنای جهان میگیرد، جسم بی جان زمین از تو توان میگیرد، سالها قلب من از دوریتان مرده، ولی خبری از تو بیاید ضربان می‌گیرد.
دلتنگی های این روزا انگار تمومی نداره، روزای جمعه آقا جون احساس غربت میاره، روزای جمعه آقا جون احساس غربت میاره. دل من یه عمر آقا غیر تو چیزی نخونده، به دلم روشن امشب تا سحر چیزی نمونده، با خوشخیالی سحران گوشه تنها میشینم، تو چشم خیس آسمون رویای بارون میبینم، دفتر عمرم آدرم دوباره از نو میخونم، تموم بیقرار ما من از جدایی میدونم، من از جدایی میدونم. دل من یه عمر آقا غیر تو چیزی نخونده، به دلم روشن امشب تا سحر چیزی نمونده. نمونه ای کلام عاشقونه ای تو جیر و دار زندگی پناه آشیونه ای منم که دل شکستم از این زمونه خستم